بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید و در پناه الطاف حضرت حق پیروز و موفق. خرسندیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه شما، برنامه پرسش و پاسخ، با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید و انشاءالله برنامه امروز ما مورد استفاده شما قرار بگیره. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم به کارشناس محترم برنامه. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم، کارشناس برنامه. در آغاز تشکر می‌کنم از اینکه بار دیگر فرصت خودشون رو در اختیار برنامه پرسش و پاسخ گذاشتند. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و از خداوند متعال آرزوی سلامت و موفقیت برای همه دارم.
متشکرم. خب جناب آقای محمدی، دوستانی که سوالاتشون رو با برنامه پرسش و پاسخ مطرح کردن منتظر هستن که بدونن آیا امروز سوال اونها پخش میشه یا نه. منتظر نمیذاریم دوستان رو و سوال اولی رو که تهیه کننده برنامه آماده کردند با هم بشنویم.
پرسش پاسخ بفرمایید.
در مورد این بحثی که آقای مصطفی پور و آقای شاشوی داشتن در مورد استدلال‌های خوب، عقل خوب، من خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که آقای نرد فرمودن همش صحیح و درسته، نمیشه رد کرد هیچ کدومشون، اما کلا بستگی به نطفه داره و هر کی که انسان با تقواتر باشه و نسل‌های گذشته‌اش تقواشون بیشتر بوده باشه و همینطور به سلسله نسب آمده باشه به جلو، فرزندان این خانم و این آقا چون داره تقوا بودن از ساقده، تقوایی که در واقع اونطوری که اسلام می‌فرماید داشته باشن، این فرزندان دارای استعداد و دارای عقل‌های خوب هستن و همه هم می‌پسندن این عقل‌ها رو و این استعدادها رو و پیشبرد هم پیشرفت هم دارن اگر دشمن هم بگذارن.
میشه مطرح میکنیم از کجا تماس میگیریم؟
من از تهران تماس میگیریم.
با طور معرفی بفهمید؟
من آهنکوب هستم.
موفق باشید.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
بله. جناب آقای آهنکوب شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودند و بحثی رو که در یکی از برنامه‌های گذشته البته در خدمت جناب آقای کلباسی و آقای شاکرین بودیم شنیدند. در اونجا بحثی راجع به عوامل موفقیت انسان‌ها و پیروزی انسان‌ها مطرح شد. اشاره شد به استعدادهای انسان‌ها و میزان درک و آگاهی هر انسانی. ایشون حالا در واقع یک انتقادی رو به اون بحث جناب آقای محمدی مطرح می‌کنند که حالا ما این رو با شما در میون می‌گذاریم، نظر شما رو هم بشنویم. که ایشون معتقد هستن که نقش نطفه و در واقع عوامل وراثتی که از نسل‌های گذشته پدران و مادران ما اگر انسان‌های با تقوای بوده باشند این تأثیر می‌گذاره و در واقع اون استعدادی رو که ایشون هم قبول دارن که از عوامل موفقیت هست، معتقد هستن که این استعداد در چنین بستری فراهم میشه. حالا اگر شما راجع به این قضیه توضیح بفرمایید، اگر مخصوصا در روایات ما اشاره شده باشه به این مسئله ما هم استفاده خواهیم کرد.
بله. بحث عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت و در ساختار شاکل انسان، ساختن شاکل انسان از بحث‌های قدیمی است و حقیقت اینه که عوامل متعددی در ساختن انسان مؤثر هستند. بله. از جمله همین که برادر محترم که من تشکر میکنم از دقت نظرشون و از حسن توجهشون اشاره فرمودن که همون بحث ژنتیک باشه و در کنار این عامل که عامل ژنتیک باشه ما عامل محیط رو داریم، انواع محیط ها، محیط رفاقت، محیط خانواده، محیط طبیعی، محیط وسایل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و محیط های دیگه، در کنار اینها اقتصاد و عرض کنم که اون مسائل مادی رو داریم، فرهنگ و اون باورهای فرهنگی جامعه فولکلور رو داریم، خدمت شما عرض کنم که مذهب از سازندگان شخصیت انسان هست، حکومت ها و رهبران و تاریخ و عوامل متعدد دیگه
که
همه اینها تأثیر دارن.
استعدادهای ذاتی هم یکی از این هست.
نه، اینها شکل میدن همه چیز انسان رو، از جمله اون استعدادها و مثلا حافظه و عرض کنم که تقوا و پاکی و یعنی در ابعاد مختلف تأثیر میذارن، هم به لحاظ جسمانی همونطور که بعضی از ویژگی های جسمانی رو انسان به وراثت میبره، محیط طبیعی هم حتی در مسائل جسمانی تأثیر داره. در بعضی از کشورها ثابت شده که خود محیط طبیعی باعث شده که نسل فعلی از نسل‌های گذشته مثلا قدهای بلندتری دارن. عوامل متعددی در هم شکل دادن امور معنوی انسان، امور عاطفی انسان، امور جسمانی انسان مؤثرن، از جمله همین بحث مسائل ژنتیکی که ایشون فرمودن.
بله،
همیشه همین بحث مطرح بوده که حالا مثلا در بین این دو تا، در بین 7-8 عاملی که عرض کردم، دو تاش خیلی مهمتر از هم هست، یکی عامل ژنتیک هست، یکی هم عامل محیط. همیشه این بحث مطرح بوده بین علمای تعلیم و تربیت که کدام از این دو تا مقدم و قوی تر هست، که بنده معتقدم که اصولا این بحث جایی نداره، چون در بعضی از افراد محیط مقدم هست و مؤثرتر هست، در بعضی از افراد وراثت.
بله،
این خلاصه بحث. اما اینکه فرمودید در روایات، بله در روایات هر دو سه عامل رو بهشون اشاره کرده. در همه عوامل ما روایات متعددی داریم، مثلا در مورد ژنتیک روایات متعددی داریم، مثلا داریم که حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. خوش اخلاقی دلیل بر اینه که این از ارقهای خوبی برخوردار، از ارقهای کریمی، که ارق رو میتونید ژن معنا بکنید. کسی که خوش اخلاقه معلومه که ژن‌های خوبی داره، که ایشون هم اشاره کرده که میفرمایند که تقوا برمیگرده به ما روایت هم داریم که از حضرت علی علیه السلام نقل شده، چنانکه مثلا در روایت داریم که تو خیرول نطفکم فان الارق دساسون، همسران شایسته انتخاب بکنید چون ارق سرایت میکنه، اون چی که در همسرتون هست به فرزندانتون سرایت میکنه.
بله،
در این زمینه روایت متعدد هست که من اگه بخوام به این روایت اشاره بکنم، که روایت خیلی زیبایی هم هست، وقت زیاد گرفته میشه. چنان که در محیط هم ما روایت متعدد داریم، در محیط رفاقت هم در قرآن آیاتی داریم، هم در روایات داریم، حتی در حکومت رهبران. مثلا ما روایتی داریم از حضرت علی علیه السلام که میفرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون شبیه ترن تا پدرانشون. یعنی عامل حکومت و عامل رهبری حتی مؤثرتر از عامل ژنتیک و وراثت هست. در زمینه دیگه هم روایاتی داریم. حاصل این که سخن برادر عزیزمون تا حدی صحیحه، در همون حدی که من عرض کردم، و سخن برادران محترم حاج آقای شاکرین و حاج آقای کلباسی هم صحیح هست در اون حدی که فرمودن، یعنی در اون قسمتی که اونا فرمودن. خب همینطوره.
بله،
هم محیط مؤثر هست، هم ژنتیک مؤثر هست، هم عوامل دیگه. حالا اون عوامل متعدد هست، من تعلیم و تربیتی من اشاره نکردم، خود نظام تعلیم و تربیت، دستگاه تعلیم و تربیت، دستگاه تعلیم و تربیت هم از آموزش پرورشه، آموزش پرورشی که از اجزاء دستگاه تعلیم و تربیت، دستگاه تعلیم و تربیت که از عوامل مؤثر در ساختن شاکل انسان هست، و عوامل متعدد دیگه. اینا همه دست به دست هم میدن. نکته ای که باید توجه بشه اینه که هیچ کدام از این عوامل هر چه قوی باشن و همه این عوامل که دست به دست هم بدن، باز هم باعث سلب اراده انسان نمیشن. باز حرف آخر رو اراده انسان میزنه، یعنی جزء اخیر علت تامه در اعمال اختیاری انسان باز خود اراده انسان هست. حالا اگر مثلا در یه مورد خاصی که این دیگه استثناء هست و اینها، اگر اراده انسان کلا سلب شد، اون وقتی که نه تکلیفی داره نه مسئولیتی داره، که حساب بحث دیگه هست.
بله،
حاصل این که این فرمایشاتی که شما فرمودن تا حدی درست است، اما عامل منحصر به فرد این نیست، عوامل متعدد هست.
درسته. البته تا اونجایی که من به خاطرم هست در اون برنامه هم بحث از نفی حالا عوامل دیگر هم نبود. حالا به مناسبت بحث این مطرح شد، بالاخره ایشون هم نظرشون این بود که جناب آهنکوب که مورد تاکید قرار بگیره تأثیر عامل ژنتیک و وراثتی.
در روایت هم برایشون خوندم که دیگه
معید
این روایت متعددم هست.
خیلی متشکر از نکته‌ای که فرمودید.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی
جبین ما بینی، بر جبین ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی.
بله، خب امیدوارم که دوستی که این نکته رو مطرح کرده بودند و این مطلب رو در میان گذاشته بودند، صحبت‌های جناب آقای محمدی رو هم شنیده باشند. آماده هستیم که سوال دیگری رو هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو، با سلام خدمت کارشناس برنامه پرسش و پاسخ. می‌خواستم خواهش کنم یه مقداری در رابطه با زندگی حضرت مهدی در حال حاضر برای ما توضیح بدن. و من شنیدم اون حضرت داره خانواده هم هستن. البته چند بار خواستم این سوالات رو از ذهنم پاک کنم که شاید حضرت رو خوش نیاد که ما از این سوالا بکنیم، ولی گفتم اگر از یک عالم بپرسم بهتر از اینه که بعدا تو مجلات پاسخ اشتباه رو به دست بیارم. و اینکه میگن برای سلامتی حضرت صدقه بدین، آیا ممکنه آقا مثل افراد عادی مورد بیماری جسمی قرار بگیرن؟ خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس می‌گیرید؟
از قم تماس می‌گیرم.
بله، خب تشکر میکنیم از خواهر شنوندمون. خدمت ایشون عرض بکنم که شبکه معارف برنامه‌ای داره تحت عنوان تمنای وصال. این برنامه رو روزهای پنجشنبه ساعت 12 میتونید بشنوید که خب برنامه‌ای است که اختصاصاً به سوالات و مطالبی درباره حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف میپردازه. انشاءالله شنونده اون برنامه باشید و استفاده بکنید. اما حالا در حد و اندازه برنامه پرسش و پاسخ، جناب آقای محمدی، قبلا هم البته در خدمت خود شما هم مطالبی راجع به زندگی امام زمان طرح شده بود. ایشون هم خواستن بیشتر بدونن راجع به زندگی امام زمان، چگونه زندگی میکنن، زندگی شخصیشون، و به خصوص یک نکته‌ای رو هم به ذهنشون اومده که گویا خود گفته میشه که مثلا برای سلامتی امام زمان صدقه بدید، یا برای سلامتی امام زمان دعا بکنید یا صلوات بفرستید. آیا مگه امام زمان مریض هم میشه؟ طبق چیزی که تو ذهنشون هست، ظاهرش اینه که ایشون یک برداشت خاصی از زندگی امام زمان دارن که با اون برداشت نمیخونه، مثلا اینکه حضرت بیمار هم بشن. اگر راجع به زندگی حضرت توضیح بدید که این سوالات رو هم در ضمنش پاسخ داده باشید، ما هم استفاده خواهیم کرد.
این نکته رو به طور کلی باید توجه داشته باشیم که امامان و پیامبران در این حال که امامند و پیغمبرند و معصومند و همه فضائل انسانی رو در اوج خودش دارن، ولی انسان هستن مثل سایر انسان ها و زندگیشون هم مثل سایر انسان هاست. البته در مورد امام زمان علیه السلام و اینکه حضرت غیبتشون به چه شکلی هست، دو تا طرح و دو تا فرض میتونه مطرح باشه. یکی اینکه بگیم شخص حضرت غایبند، به این معنی که اگر هم در جای حضور داشته باشن هیچ کس نمیتونه حضرت رو ببینه، نامرئی است. دوم این که بگیم نه، شخص حضرت مثل سایر انسان‌ها زندگی میکنن، غایب نیستن، بلکه عنوان و شخصیت حضرت غایبه و نمیدونن این شخصی که در این مجمع داره زندگی میکنه این همون امام زمان علیه السلامه.
یعنی خود جسم حضرت دیده میشه اما کسی نمیدونه که این شخص
که همین طرح هم موافق قاعده هست و درسته، همین طرح دوم عرض کردم. بر اساس این طرح خب طبیعی است که زندگی ایشون مثل سایر انسان ها زندگی عادی و طبیعی دارن، الا اینکه حتی المغنور در جاهای زندگی میکنن که خطر تهدیدشون نکنه، چون حفظ وجود ایشون و باقی ماندن ایشون از مهمترین امور است که باید بمونه. قاعدتا باید در جاهایی که امکان شناخته شدن و اینها کمتر هست، چنان که در اون جلسه قبل اشاره کردم، مثلا در جاهایی مثل مدینه که معمولا حضرت مد نظر نیستن و نزدیک قبر جدشون هم هست و مزایای دیگه‌ای داره. علی آلن جای حضرت مشخص نیست، ولی این اصل کلی حاکمه که جایی زندگی میکنن که مشکلی وجود نداشته باشه. در مورد زن و بچه، در مورد زنشون این امکان خیلی قوی هست، چون ازدواج کردن از مرجحات در اسلام هست، از مستحبات مؤکد در اسلام هست و امام زمان علیه السلام هم که از معصومین هست و همه امور واجب رو که انجام میدن بمونه، که مستحبات رو هم تلاش میکنن که انجام بدن و انجام میدهند. بنابراین قطعا این مستحب رو هم حضرت اگر مانع مهمی نباشه خب انجام میدن. اما در مورد فرزن خب حساب جداست، گرچه ما در روایات و در بعضی از دعاها اشاره هایی به ذریه حضرت، به اهل بیت حضرت، به آل بیت حضرت داریم که از این اشارات میشه فهمید که بله حضرت فرزندانی هم ممکنه داشته باشن. حالا اینکه اگه فرزند داشته باشن آیا فرزند خبر داره که فرزند امام زمان هست یا نه، اون بحث دیگری هست. چنان که در مورد همسرشون اگر حضرت همسری داشته باشن آیا اون خانم میدونه که همسر امام زمانه، پاسخش اینه که اگر واقعا اون خانم در حدی باشه از لحاظ شایستگی های انسانی و کمالات انسانی که لیاقت در حضور امام زمان بودن و حفظ اسرار امام زمان رو داشته باشه، بله میدونه که شوهرش امام زمانه. چنان که انسانهای مردهای هستن که اینجوری هن، مردهای هستن که کارگزار حضرت هستن و کارهای حضرت رو انجام میدن و میدوننم که اونها دارن برای امام زمان علیه السلام کار میکنن. خب خانمی هم اگر در این شرایط باشه میتونه همسر حضرت هم باشه.
بله.
اما اینکه فرمودن که چرا باید هم به حضرت دعا کرد و براش صدقه داد، چون امام زمان علیه السلام که بقیت الله هست از همه جن و انس بیشتر دشمن دارن، شیاطین همه دشمن او هستن، همه اهریمنان، همه کسانی که نمیخوان حق حاکم بشه دشمن امام زمان هستن. و خب طبیعی است که شخصی که این همه دشمن داره هم باید بهش دعا کرد، هم باید براش صدقه داد، بیشتر از اون چیزی که برای خودمون صدقه میدیم. البته این رو هم نباید فراموش بکنیم که این یک امر تعبدی شرعی هم هست. به ما دستور دادن که شما برای امام زمان علیه السلام دعا بکنید، به ما امر کردن که شما صدقه بدید و ما تعبدن این کار رو انجام میدیم. و این نکته که اینجا هست اینه که عرض کنم که صدقه دادن و دعا کردن برای امام زمان بیشتر از اون که حاصلش به امام زمان برسه، که البته اشکالی هم نداره برسه،
خود ما میرسه.
خود ما بیشتر نیاز داریم به این که برای امام زمان علیه السلام دعا بکنیم، بیاد حضرت باشیم. یاد حضرت انقدری که در سازندگی روحی خود ما تأثیر داره، این خیلی بیشتر از این هست که راجب خود حضرت، گرچه عرض کردم برای خود حضرت هم مفید هست، ما صلواتی برای پیغمبر میفرستیم بی تأثیر که نیست.
بله.
این صلوات مراتب و درجات پیغمبر رو بالا میبره. دعا برای امام زمان علیه السلام باعث میشه که به هر حال دعا کار خودش میکنه. اگر هم مقدر بوده که بیماری به سراغ حضرت بیاد، این دعا اون مقدر رو برطرف میکنه و الی آخر.
بله. در واقع رابطه با همون توضیحی که راجب چگونگی غیبت امام زمان و معنای غیبت و چگونگی زندگی حضرت دادید، پاسخ این سوال هم معلوم میشه که آیا بیماری جسمی ممکنه به سراغ حضرت بیاد.
همینطوره، درست.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم.
خب با این امید که خواهر شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کرده بودند پاسخ سوالشون رو شنیده باشند و همونطور که دعوت کردیم از برنامه تمنای وصال هم استفاده بکنند. برنامه پرسش و پاسخ رو با هم ادامه میدیم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید میخواستم بدونم حواریون حضرت عیسی علیه السلام بعد از اینکه ایشون به سمت آسمون رفتن آیا قیامی انجام دادن یا نه؟ بعد اینکه آیا حواریون به شهادت رسیدن یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن؟ متشکرم.
از کجا تماس میگیرید؟
بروجه.
خودتون معرفی میفرمایید؟
کریمی هستم.
سوال خانم کریمی رو با هم شنیدیم. همونطور که دوستان شنونده میدونند حواریون به اون پیروان نزدیک و خاص حضرت عیسی علیه السلام گفته میشه که در واقع یاوران حضرت عیسی بودند و بعد از حضرت عیسی هم عهده‌دار ادامه دادن راه اون حضرت در تبلیغ دین حضرت بودند. حالا جناب آقای محمدی، صرف نظر از نکاتی که در کتاب‌های مسیحیت و بزرگان عالم مسیحیت گفتند و مطالبی که هست راجع به تاریخ زندگی این بزرگواران، در روایات اسلامی این نکته‌ای هست راجع به اینها؟ چه کردن؟ چه گذشت بر اونها؟
در روایات اسلامی بیشتر جنبه مقایسه‌ای هست بین حواریین و مسلمان‌ها.
بله.
و گاهی هم اشاره شده که حالا یکیشون مثلا خیانت کرد، یکیشون حضرت مسیح رو حفظ کرد تو بعضی از روایات. اما اون چی که به این سوال مربوط میشه، این رو بنده با مضمون یکی از روایات که یکی هم نیست، تکرار شده این روایت در متون ما، این رو پاسخ این رو با اون روایت اشاره میکنم. روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود که شیعیان ما حواریون ما هستند. همون حواریون حضرت عیسی اطراف حضرت رو داشتن و وقتی گفت من انصاری الله، اونا گفتن ما. حضرت امام صادق هم میفرماید که شیعیان ما حواریون ما هستند. حواریون عیسی از حواریون ما مطیع تر نیستند. یعنی شیعیان ما حتی از حواریون حضرت عیسی هم مطیع تر و بهترند. عیسی گفت من انصاری الله، اونها گفتن نحن انصار الله. ولی نه در برابر یهود از حضرت مسیح دفاع کردند و نه جنگیدن برای عرض کنم که حضرت مسیح، که اجازه ندن که یهودی حضرت مسیح رو از بدار بکشند و اون کارش محسن بکنن. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید در حالی که به خدا قسم شیعیان ما همواره از زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را یاری میدهند و برای ما میجنگند و در راه ما سوخته میشن، عذاب میبینن، تبعید میشن و خدا به اونها جزای خیر بده. از این روایت برمیاد که نه، دفاع نکردن از حضرت مسیح و کسی هم در راه او کشته نشد. یعنی در راه حضرت مسیح حواریون به شهادت نرسیدن.
یعنی حالا اگر دفاعی هم بوده در این حد نبوده که کار به تعبیر خواهرمون به انقلاب یا به شهادت و
انقلابی در کار نبود و شهادتی در کار نبود و دفاعی در کار نبود، مگر همون یک نفر که اون هم با زبان، که در روایات اسلامی هم هست، اون یکی دیگه لو داد، این یکی با زبان دفاعی کرد. اما اینکه بخوان قیام کنند و در راه حضرت مسیح بجنگن، چنان که از این روایت امام صادق علیه السلام برمیاد، میفرماید شیعیان ما این کارا رو میکنن ولی که حواریین ما هستن، ولی حواریین حضرت مسیح این کارو نمیکنن و این مژده ایست برای شیعیان که انشالله اهلش مطلب رو گرفتند و بهره های لازم رو هم میبرند از این حدیث شریف که من از کافی جلد 8 نقل میکنم.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که خانم کریمی هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان، در چشم نکورویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایه، وندر نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه خوبت، تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم.
خب در خدمت دوستان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. حالا چند سوال رو با هم شنیدیم. دوست شنونده‌ای تماس گرفتن با برنامه پرسش و پاسخ و مطالبی رو فرمودن که شاید انتقاد به برنامه ما باشه و ما هم خرسند هستیم از اینکه دوستان شنونده این گونه ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن. آماده هستیم این تلفن رو به اتفاق جناب آقای محمدی بشنویم.
با سلام و عرض ادب و احترام، اول اینکه ما تشکر میکنیم از شما که زحمت میکشید و چنین برنامه های خوب و پرمحتوی ارائه میدید. من انتقادی داشتم میخواستم مطرح کنم، در صورتی که صلاح بدونید تحضیب اثر بفرمید. برنامه پرسش و پاسخ شما خیلی خوب برنامه است، منتها یه سری اصلاح باید روش انجام بشه و اون اینه که وقتی سوالی رو شنوندگان مطرح میکنن گهگداری دیده میشه که لب مطلب جواب داده نمیشه، یعنی اکثر اوقات به تکرار همون سوال پرداخته میشه. مثلا سوال میکنن که آیه 79 سوره بقره فلان، بعد که میخوان جواب بدن میگن که آیه 79 سوره بقره، آیه رو میخونن دوباره، حاشیه میرن، چند بار دوباره برمیگردن و اون لب مطلب جواب داده نمیشه. من خاطرم هست که در مسجد بلال در حضور درس حضرت مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه بودیم، شخصی سوال کرد که خب حالا رفتیم بهشت و غرق ناز و نعمت که چی؟ ایشون یک مثال سه کلمه و خورده‌ای بیشتر جواب ندادن و هرچی هم هست تو همین جواب ایشون هست. فرمودن که مثل انگوری که برسه و دیگه حاشیه نرفتن، نگفتن حالا رفتیم بهشت غرق ناز و نعمت خب فلان 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 و حاشیه برن و لب به مطلب رو جواب ندن.
بله خب سپاسگزاریم از دوست شنوندمون که نکته ای رو که به ذهنشون رسیده بود مطرح کردن. البته نمیخوام دفاع بکنم که بگم حتما کار ما بی نقص هست، اینگونه نیست. خیلی تشکر میکنیم اگر دوستان قبلا هم داشتیم دوستانی که انتقادی رو مطرح کردن، اما یک نکته رو هم توجه بهش داشته باشید و اون این که طیف وسیعی از اقشار مختلف مردم، زن و مرد و قشرهای مختلف سنی و با تحصیلات بسیار متنوع که از شنونده پنجم ابتدایی یا حتی بی سواد که سواد منظورم که سواد کلاسیک ندارن شنونده ما هستن تا کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن و مثل همین دوست شنونده اون که معلومه که خودشون اهل فضل و مطالعه هستند. لذاست که گاهی اوقات مجبور هست کارشناس برنامه که برای پاسخ دادن یک سوال مقدماتی رو بگه و نکاتی رو که احیانا در ذهن شنونده نیست معلوم از طرز سوال یا احیانا در ذهن برخی از شنوندگان نیست و نگفتن اون موجب میشه که سوال به درستی پاسخ داده نشه یا پاسخش فهمیده نشه، این رو توجه بهش داشته باشید. در این حال ما انتقاد شما رو انشالله حتما به کارشناسمون انتقال خواهیم داد و خودمون هم نصب العین قرار خواهیم داد. سپاسگزار هستیم از شما. خب دقایقی چند تا پایان برنامه فرصت باقی است، با هم یک سوال دیگر رو هم از شنونده دیگری بشنویم.
خدمتم که سوالی که داشتم این بود که اینکه در بعضی از جاها روایت هست یا ترجمه های در قرآن هم موجود است که خداوند در ازای هر کاری، مثلا ریختن اشک از ترس خداوند، مثلا صدها غصه در دنیا به فردی که این اشک ریخته عطا میکنه، آیا اون فرد در اون دنیا نیاز به قصد داره؟ مثلا هر کسی قصد یا مثلا چیزی بیشتری داشته باشه ارجحیت داره؟ این برام سوال بود، خیلی ممنون میشم جواب بدید.
خواهش میکنم. از کجا میگیرید؟
من امیر خلیقی هستم از زیرا به مازندران.
انشالله که موفق باشید.
زنده باشید. خدا
یخدش.
بله خب، عرضم حضورتون که جناب آقای محمدی، این سوال رو راجع به خیلی از نکات دیگه، ما در قرآن آیات بسیاری داریم، سوره واقعه، سوره الرحمن و برخی دیگه از سوره‌های قرآن به نعمت‌های خداوند در بهشت اشاره کرده. بعد مواردی متعدد، حالا خانه‌های بهشتی در روایات مثلا وارد شده، حتی باغ‌های بهشتی، عرضم حضورتون که فرش‌های بهشتی یا نعمت‌های دیگری که از خوردنی‌ها و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، چیزهایی که در نعمت بهشت است. آیا انسان در اونجا نیازی به اینها داره؟ سوالش اینه که چرا مثلا این نعمت رو قرار دادن؟ حالا قصر مثلا اونجا بی سرپناهی است، آیا در اونجا هم مشکل مسکن هست؟ حالا ممکن بله،
به هر حال انسان تو بهشت زندگی میکنه و زندگیش هم مثل همین دنیا زندگی مادی هست. البته زندگی مادی هست معنیش نیست که حالا ماده آخرت عین ماده دنیا هست، ویژگی ها و خصوصیات اینها، ولی به هر حال اونجا هم از کنم که ازدواج و تناکه و از کنم که اکل و شور و چیزی از این قبیل طبیعی است که هست. اگر مرادش اینه که اصلا انسان نیاز به این چیزها نداره، خب این که معقول نیست، به هر حال انسان جز زندگی میکنه. بله. اگر مرادش اینه که خب اینها خیلی زیاده، پاسخش اینه که خیلی زیاد نیست برای زندگی جاودانه و برای اون کارهایی که هست. خب گاهی ممکنه مؤمن هوس کنه که همه مؤمنین رو دعوت بکنه، خب باید جا داشته باشه، باید امکانات داشته باشه، این نیاز به قصرهای متعدد، نیاز به جاهای متعدد و امکانات متعدد داره. یا ممکنه که مثلا فرض بفرمایید که در یک قصر زندگی کردن حالت یک نواختی و خسته کنندگی مثلا برای مؤمن بیاره. به هر حال اینها از این نظر اشکالی نیست، الا اینکه به ذهن من میرسه که ممکنه برادرمون بفرماین که خب انسان تو دنیاش هم یک عارف اصلا در غیر این حرفا نیست.
بله.
او عشق میریزه برای محبت خدا، بعد بهش بیان که پاداش عشق تو قصره،
یک نعمت مادی،
اصلا توجه به این حرفا نداره. پاسخش اینه که درسته، این اون پاسخهای اون نعمتهای محسوس و ملموسیست که همه متوجه میشن. و در بهش ما دو دسته نعمت داریم، نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی، که نعمتهای معنویش اصلا قابل بیان نیست، چنان که نعمت‌های مادیش هم از باب تقریب به ذهنه، برای اینکه انسان‌های عادی بفهمن این قصر رو عرض کنم که فواکه و میوه‌ها و نمی‌دونم لحوم طیر و اینها، از باب اینکه مردم بفهمن، وگرنه حقیقت اینه که لذت اون غذاها، لذت اون زندگی و اصلا قابل بیان نیست. ما در روایات داریم که اگر یک جرقه از آتش دنیا بر روی زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره، یه جرقه. چنانکه از اون طرف در نعمت‌های بهشتی داریم که اگر یه حوری از آسمان دنیا سر بکشه همه مردها غش میکنند و میفتن. خب این نعمت‌ها رو که نمیشه با نعمت‌های دنیا مقایسه کرد، میبش هم همینه. ما خیال میکنیم مثلا گلابی بهشت مثل گلابی باغ خودمونه، قصر بهش مثل قصر خودمون، قصرهی که اینجا یه مطلب. مطلب دوم که محدود به این که نیست، کسی که برای محبت خدا عشق ریخته اونجا رضوان الله رو داره، اونجا نظر رحمت خدا رو داره که از همه این نعمت ها بالاتر. و اصلا مؤمن، اون مؤمنی که از خوف خدا گریسته، توجهی به این نعمت های مادی حق اینه که نداره. اما به هر حال انسان ها که در دنیا خدا رو عبادت میکنن، بعضی ها برای همین چیز عبادت میکنن و عدل و حکمت و انصاف حکم میکنه کسی که برای قصر خدا رو عبادت کرده قصرم بهش داده بشه.
بله.
گرچه به دیگران هم داده میشه، اما اینکه حالا همش همین بوده، ازش میپرسید در دنیا برای چی خدا رو عبادت میکنه، میگه برای بهشت، برای قصر بهشت. خب خداوند قصر بهشت بهش میده. بله. اما اون کسی که خدا رو برای محبت خدا عبادت میکنه، اون فراتر از فهم ماست نعمتش. بله. و پاداشش.
دکتری شما فرمودید من رو که اشاره کردین که ما نمیتونیم درک بکنیم و برای اینکه ما بفهمیم و ما متوجه بشیم گوشهایش گفته شده. من یاد روایتی افتادم که اشاره میکنه به بهشت، که در بهشت این گونه است نعمت ها، مالا عین رأت ولا اذن سمعت، که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده. خب طبعا چیزی که ما اصلا ندیدیم و نشنیدیم گفتنش برای ما قابل درک، بگن هم ما درک نمی کنیم که این چیه، این نعمتی که خداوند داره ازش دم میزنه. خب به تبع باید از همون نعمتهای محسوس مادی دنیا برای ما مثال گفته بشه که تا درست متوجه بشیم، و بلکه حالا همونطور که شما فرمودید بعضی ها به این عنوان خدا رو میپرستن و بالاخره مشوقی است برای ما که ایمانمون اونقدر ضعیف هست که خدا رو بالاخره به خاطر همین نعمتاش دوست داریم. خیلی متشکر از پاسخی که فرمودید. اگر نکته خاصی ندارید فرصت برنامه به اتمام رسیده، ما خدمت دوستان خداحافظی بکنیم. عرضم به حضورتون که به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ رسیدیم. من خدمت دوستانی که مایل هستند سوالشون با برنامه پرسش و پاسخ در میون گذاشته بشه و از طریق این برنامه پاسخ اون رو بشنوند، شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض می‌کنم. همچنین اگر دوستان شنونده ما نظر یا انتقاد و پیشنهادی دارند که مطمئن باشند حتما مورد استفاده قرار میگیره و ما خرسند خواهیم شد از شنیدن نظر دوستان، این شماره تلفن و نشانی رو یادداشت کنند، با ما در ارتباط باشند. شماره 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. وعده ای هم که خدمت دوستان شنونده داده بودیم درباره برنامه پرسش و پاسخی که اختصاص داشته باشه به سوالات اخلاقی و تربیتی به زودی تقدیم حضورتون خواهد شد، شنونده این برنامه هم خواهید بود. اگر سوالی هم در این زمینه دارید با همین شماره ای که عرض کردم در ارتباط باشید، انشالله در اون برنامه از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. در پایان برنامه امروز با تشکر دوباره از جناب آقای محمدی که در این برنامه حاضر شدند و فرصت خودشون رو در اختیار این برنامه گذاشتند، به اتفاق ایشون و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، شما خوبان شنونده رو به حضرت حق باری تعالی میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تا چراغ امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده، تا چراغ امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده.